که به هر حال پیشنهاد میشه برای بهبودی حافظه و همینطور عمل کرده شناختی بیماران بهبودی یافته سکته مغزی. این بازی ها در هفته باید چند بار انجام بشه؟ چند ساعت مشخصه؟ و آیا بسته به شدت آسیب میتونه این بازی ها و حتی ساعت بازی متفاوت باشه؟
نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودین. دقیقاً همینطور هست. یعنی اینکه بسته به شدت آسیب شناختی که در اثر شدت سکته های مغزی میتونه متفاوت باشه، قاعدتاً برنامه ما هم باید متفاوت باشه. در واقع به غیر از شدت آسیب، نوع اختلال شناختی، سن بیمار، میزان خستگی و مرحله بهبودیش هم همه اینها بر مدت هر جلسه و تعداد جلسات تأثیر گذارن. یه نکته خیلی مهمی که باید بدونیم اینه که الزاماً اینطور نیست که اگر در روز مثلا شخص 2 ساعت تمرین کنه خیلی بیشتر موثرتر باشه تا وقتی که مثلا 30 تا 45 دقیقه. در واقع بیش از مدت زمان تمرین، کیفیت تمرین و اینکه مناسب انتخاب شده باشه اهمیت بیشتری رو داره. اما اگر بخوایم بر اساس مطالعات یک بررسی داشته باشیم، خب ما شدت اختلالات شناختی رو به 3 دسته خفیف، متوسط و شدید تقسیم بندی میکنیم. معمولا در موارد خفیف ما مدت هر جلسه رو میتونیم 45 تا 60 دقیقه داشته باشیم، چون مراجع تحمل این زمان تمرین رو داره. 4 تا 5 جلسه در هفته تمرین بهش میدیم و طول دوره ما به طور متوسط 8 تا 12 هفته، یعنی یک چیز حدود 2 تا 3 ماه خواهد بود. ما معمولا برنامه هامون رو 3 ماهه در تمام بخش شناختی تدوین میکنیم. اگر آسیب شناختی که گفتیم متناسب با آسیب ناشی از سکته مغزی است متوسط باشه، خب طبعا مدت جلسات باید هر جلسه بیاد پایین تر. ما 30 تا 45 دقیقه تمرین رو برای شخص در نظر میگیریم، در طول هفته هم 3 تا 5 جلسه و طول دوره همون 2 تا 3 ماه یا 8 تا 12 هفته است. اما اگر آسیب شناختی شدید باشه، خب قطعا تحمل خیلی بالا نیست و زود خسته میشن. ما اینجا مدت هر جلسه تمرینمون رو 15 تا 30 دقیقه میگیریم، ولی در عوض تعداد جلساتمون رو بیشتر میکنیم، 5 6 جلسه که البته باید استراحت کوتاه داشته باشه بینش. و طبعا اینجا دیگه 8 هفته نمیتونه خیلی موثر باشه. ما همون برنامه 4 ماه یا حتی بیشتر تا 6 ماه رو مد نظر قرار میدیم. یه نکته بسیار مهمه که خب خیلی ها ممکنه با هر درجه از مشکل سکته مغزی که دارن زود دچار خستگی شناختی یا اصطلاحاً کاگنیتیو فتیگ بشن، که توی اینها ما باید اندازه طول هر جلسه رو 15 تا 20 دقیقه بیشتر قرار ندیم. یعنی اینکه به جای اینکه ما یک جلسه 40 دقیقه واسه اونها تدوین بکنیم، برای این افراد میایم و 2 قسمت میکنیم. 2 تا جلسه 20 دقیقه در روز واسهشون میذاریم با فاصله. در واقع هدف ما ابرحافظه ساختن نیست، هدف ما اینه که زندگی روزمره اونها رو مستقل تر کنیم.
بسیار عالی. شنوندگان گرامی، صحبت‌های دکتر پیمان حسنی اپریان، پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی رو میشنوید. آقای دکتر، سوال پایانی من از خدمت شما اینه که خب با توجه به تنوع بازی‌ها مثلا بازی سودوکو، آیا بیمار بر حسب علاقش باید بره سراغ بازی یا انتخاب بازی هم با پزشکه؟
سوال خیلی زیرکانه و خوبی رو مطرح کردید. اینکه کی باید تعیین بکنه نوع بازی رو؟ آیا اون پزشک، درمانگر یا توانبخش شناختی؟ یا نه خود بیمار یا مراجع؟ یه نکته قبل از پاسخ به این سوال بد نیست اشاره بکنم و اون تفاوت رویکرد پزشکی و توانبخشیه. خب خود من به عنوان یک پزشک وقتی که بیماری مراجعه میکنه نسخه ای رو تجویز میکنم و میگم خب شما باید این داروها رو استفاده کنی، این دستورات رو، این پرهیزات رو داشته باشی تا خوب بشی. و قطعا من هستم که اینجا تعیین کننده هستم، چون درسشو خوندم و تخصصشو دارم و صلاح تو رو میدونم. اما واقعیت اینه که در توانبخشی و مخصوصا در توانبخشی شناختی رویکردی که ما داریم این رویکرد پزشکی که یک رویکرد بالا به پایین یا پدر معاون است کار کرد نداره. تمام بخشی شناختی یک دریافت عملکرد در واقع دوگانه است، یک تعامل وجود داره، کار تعاملیه. یعنی اینکه اگر خود مراجع ما دخالت و همکاری نداشته باشه، اگر توجیه نشده باشه، اگر دوست نداشته باشه اون بازی یا مداخله رو، قطعا به نتیجه خوبی نخواهیم رسید. پس اینکه کی باید تعیین بکنه در واقع هر دو است. بله مسلماً اون توانبخش شناختی یا اون پزشک درمانگر هست که پروتکل رو انتخاب میکنه، بازی رو انتخاب میکنه، ولی قطعا باید سلیقه، علاقه و انگیزه و توانایی های مراجعش رو مد نظر داشته باشه. خب به خاطر این مسئله یک ارزیابی کاملا دقیق و تخصصی لازم هستش که بیایم ببینیم که توانایی هاش چیه، نظر خودش رو ببینیم چیه، چی دوست داره بیشتر، تو کدوم زمینه علاقمندی داره کار بکنه و بر مبنای نیازهای اون از یک طرف و انگیزه ها و علاقمندی ها و سطح همکاری اون از طرف دیگر با همکاری مراجع ما بازی رو براش مشخص بکنیم. اشاره داشتید به سودوکو، جدول سودوکو یا بازی سودوکو. بد نیست اینجا اشاره بکنم که خب بله سودوکو یکی از شناخته شده ترین ابزارها یا بازیها برای توانبخشی شناختی حافظه هستش. اما اینکه فکر کنیم که همه مشکلات رو میتونه سودوکو حل بکنه و واسه همه بیمارا مناسب هستش، خب اینطور نیست. در واقع وقتی کسی میخواد سودوکو انجام بده باید تمرکز پایدار داشته باشه، حافظه کاری خوبی داشته باشه، استدلال منطقی داشته باشه و روابط عددی رو بتونه درک بکنه. خب حالا در نظر بگیرید یک بیمار سکته مغزی خیلی شدید که تو همه اینها دچار مشکل، خب حتی سودوکوی خیلی ساده هم میتونه برای اون ناامید کننده باشه و قطعا در این موارد نمیتونه بازی مناسبی باشه و قاعدتا لازمه که بازی های ساده تری رو برای شروع مد نظر داشته باشیم. پس ببینید انتخاب بازی چقدر موثره و اینکه صرفا این بازی شناختیه نمیتونیم بگیم موثر خواهد بود و یا اینکه هرچه بیشتر و زمان بیشتری استفاده بکنه تأثیر بیشتری خواهد گرفت، اینهاش کدوم درست نیست. و واقعیت این هستش که بازی های شناختی از جمله بازی های حافظه بخشی از برنامه جامع تمام بخشی شناختی هستش که باید توسط متخصصین تمام بخشی شناختی برنامه ریزی بشه و تازه در کنار برنامه های تمام بخشی حرکتی و گفتاری به عنوان یک مجموعه هماهنگ تمام بخشی مورد استفاده قرار بگیره که بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر اپریان، بسیار عالی. امیدوارم که آنچه که فرمودید مورد استفاده شنوندگان ما قرار گرفته باشه، چه اونهایی که سابقه سکته مغزی داشتن و یا حتی میتونه برای دیگر شنوندگان ما آنچه که شما فرمودین به عنوان یک درس آموخته باشه. سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، رضا شهابی نژاد هستم و طبق روال همیشه با بخش خبری برنامه همراه شما هستم. بازی سرگرم کننده و جذاب برای بهبود حافظه پس از سکته مغزی. در این بخش با چند بازی آشنا شوید. جدول کلمات متقاطع. این جدول توانایی شما را در به خاطر آوردن کلمات، تعاریف و منابع فرهنگی آزمایش می‌کند. حل کردن سرنخ‌ها مستلزم آن است که شما در حافظه خود مترادف‌ها، نام‌ها و عبارات را جستجو کنید. برای بازماندگان سکته مغزی این می‌تواند راهی سرگرم کننده برای بازسازی روانی کلامی و بازیابی حافظه در قالبی کم فشار باشد. می توانید با معماهای ساده تر یا معماهایی با موضوعات آشنا مانند غذا، تعطیلات یا سرگرمی های مورد علاقه شروع کنید. جستجوی کلمات. این بازی از حافظه بصری و توانایی اسکن کردن پشتیبانی میکنه. شما به دنبال کلماتی هستید که در یک شبکه از حروف پنهان شدند. تمرینی که الگوهای املایی توجه به جزئیات و تشخیص کلمات رو تقویت میکنه. برای مبتدیان استفاده از حروف چاپی بزرگتر یا حروف کمتر میتواند ناامیدی را کاهش دهد و در عین حال مزایای شناختی را نیز ارائه دهد. و داستان سرایی، هر فرد یک جمله به داستان گروهی اضافه میکنه. این بازی روی توالی‌یابی یادآور بخش‌های قبلی داستان و تفکر خلاق کار میکنه. این بازی میتونه خنده، تخیل و ارتباط عمیق‌تر بین فردی را برانگیزد. همه اینها در حالی که مسیرهای شناختی رو تمرین میده. خبرهایی که تقدیم حضورتون شد که مربوط به دنیای بازی ها بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تک تک شما شنوندگان و علاقمندان برنامه افق روشن. خوشحالیم که تا این لحظه این برنامه رو شنیدید و اگر هم باز نظر پیشنهادی داشتید کافیه که پیام بدین به 30102 یا زنگ بزنید به شماره 162. لحظات آرامی داشته باشید و خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. این پایان یک راه نیست، آغاز عهدی دوباره است. سرزمینی که با خون شهیدان استوار ماند، این بار برای وداع با فرمانده شهید، با قائد شهید، یک صدا خواهد ایستاد.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین على اصحاب الحسین.
رهبرم با داغ تو این مملکت برق عزا شد، روح پاکت بعد عمری عازم کرب و بلا شد.
شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه 1405 مصادف با 19 و 20 ماه محرم، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تهران، میعادگاه عاشقان و قرارگاه آخرین سلام. دوشنبه 15 تیر ماه 21 ماه محرم تهران، شاهد خروش ملتی خواهد بود که برای بدرقه قائد شهید تا آخرین قدم همراه خواهد شد. سه‌شنبه 16 تیر ماه 22 ماه محرم شهر مقدس قم، میزبان کاروان وداع با پیکری خواهد بود که عمر خیش را وقف عزت، ایستادگی و سربلندی این سرزمین کرد. پنجشنبه 18 تیر ماه 24 ماه محرم همزمان با شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام، مشهد مقدس آخرین منزل این سفر عاشقانه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام. از تهران تا قم و از قم تا مشهد، ایران یک دل یک صدا در بدرقه قائد شهید حضور خواهد داشت. این قرار وفاداران است، قرار عاشقان است، قرار مردمی است که راه شهید را ادامه خواهد داد. و سلام و درود خدا بر روح بلند قائد امت شهید اسلام، رهبر معظم حضرت آیت الله العظما خامنه ای رضوان الله تعالی علیه.
ایران زلفقار، ایران عاشورایی.
بیا کمی باران باشی.
رسیدن از دیروز،
رسیدن از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامه.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره. این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم. این دل تنها دوباره هوای تو رو داره.
ای اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران آباد.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خداوند بی همتا، خدای ژرفای پنهان و رازهای نهان. درود بر ادب دوستانی که در ژرفای کلمات گوهر معنا را جستجو می کنند. اینجا قاب واژه. آموزه.
ساختار منسجم و انعطاف پذیر زبان پارسی امکان بیان لطیف‌ترین احساسات و عمیق‌ترین مفاهیم فلسفی را فراهم آورده و آن را به ابزاری قدرتمند در دست اهل قلم بدل کرده است. گستردگی جغرافیایی زبان پارسی از مرزهای ایران فراتر رفته و در کشورهای همسایه و جوامع فارسی زبان جهان چون رشته نامرئی پیوند فرهنگی و تاریخی را استوار ساخته است. زیبایی موسیقایی واژگان پارسی آهنگین و دلنشین، نه تنها در شعر بلکه در نثر فاخر نیز تنین انداز است و شنیدن و خواندن آن لذتی وصف ناپذیر به همراه دارد. در دوران معاصر با ورود مظاهر تمدن جدید و گسترش آموزش و رسانه‌ها، زبان پارسی همچنان پویا و زنده مانده است. زبان پارسی امروز نیز در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان و همچنین در میان جوامع پارسی زبان سراسر جهان به عنوان زبانی پویا و پرمحتوا هویت فرهنگی مشترکی را رقم می‌زند. این میراث گرانبها نه تنها وسیله‌ای برای ارتباط که شناسنامه هویتی یک ملت کهن است، زبانی که شکوه گذشته را به دوش می کشد و با صلابت به سوی آینده گام بر می دارد.
شما شنونده برنامه ای برای پاسداشت زبان فارسی هستید. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد الکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز هم می‌خوایم در رابطه با دو عبارت دست و گریبان و یا دست به گریبان با همدیگه صحبت بکنیم. امروز دست به گریبان می‌گوییم و کمتر از واژه دست و گریبان استفاده می‌کنیم. مثلا میگن که کار مشاجره بالا گرفت و آن دو با هم دست به گریبان شدن. ولی باید بدونیم که اصل این اصطلاح بر طبق متون معتبر فارسی که بزرگان شعر و ادبیات ما به کار بردند دست و گریبان بوده. مثلا صاحب در بیتی میگه که میدرد پرده خود بیشتر از پرده او هر که با کمز خودی دست و گریبان گردد. و یا در جای دیگه صاحب میفرمایند گرچه خار ره گذارم همتم کوتاه نیست، هر زمان با دامنی دست و گریبان نیستم. این رو هم توجه داشته باشیم که به کار بردن دست و گریبان و همچنین دست به گریبان هر دو در گفتار و نوشتار امروز رایجه و اشکالی هم نداره و میتونیم اونها رو به جای همدیگه هم به کار ببریم.
با فارسی است که ما زندگی میکنیم، میخندیم، میگریم و جاودانه میشویم. نوواژگان.
دیشب خسته و کوفته از سر کار برگشتم خونه. تا کلید انداختم رفتم داخل، بابا مثل رستم دستان جلوم سبز شد و برگشت گفت پسر، اخیراً خیلی دیر میای خونه، چه خبره؟ این چه وقت اومدنه؟ ساعتو دیدی؟ آب دهنمو قورت دادم گفتم سلام. بابام خیره به هم نگاه میکرد. گفتم چرا گفتین اخیراً؟ بابام گفت وقت گیر آوردی نه؟ من چی میگم تو چی میگی؟ گفتم اول این که اخیراً نه و به تازگی. بعدش هم این روزا خب کارم زیادتر شده، مجبورم دیرتر بیام خونه. ولی چشم، سعی میکنم از این به بعد زودتر بیام. بابام یه نگاهی بهم انداخت و رفت. ولی میدونم که یادش نرفت و از این به بعد میگه به تازگی. دیشب دوباره به خودم یادآوری کردم که یادت باشه زین پس به جای کلمه اخیراً از واژه جایگزین اون یعنی به تازگی استفاده کنید. عزیزانم، زبان فارسی را پاس بداریم.
تاریخ زبان فارسی سرود ایستادگی است در برابر فراموشی. این زبان در دل امپراتوری ها و ویرانی ها زنده ماند و چون پرنده ای آزاد بر آسمان فرهنگ پرکشید. ادب گرد.
دوستان سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. همونطور که همیشه میگیم، مبنای نگارش صحیح فارسی حفاظت از استقلال کلماته. بعضی موقع‌ها ما کلمات رو به اشتباه کنار هم و در اصطلاح سر هم می‌نویسیم. اگر در کلمه‌ای فعل است وجود داشت، مثلا می‌خوایم بنویسیم خوب است یا همان است و در انتهای اون کلمه حرف ما به صامت ختم بشه، به هیچ عنوان فعل است به کلمه ما نمیچسبه. مثلا دقت بکنید، خوب به در انتهای کلمه خوب حرف صامته، یعنی صدا نداره. پس است بهش نمیچسبه و به صورت جدا نوشته میشه. اما اگر ملاحظه کردید که در کلمه‌ای فعل است به آ و او ختم بشه، میتونیم اون الف رو حذف بکنیم و متصل به هم بنویسیم. مثلا رواست. ببینید روا به آ ختم میشه، پس میتونیم است و الفش رو حذف کنیم و بنویسیم رواست، پیداست، زیباست، داناست یا بدخوست. گوست، سخنگوست، برای پاسداشت زبان زیبای فارسی درست بنویسیم.
قدردان حضورتان در قاب واژه هستیم. درود بر شمس تبریزی که آتش عشق را در جان مولوی برافروخت. تا درودی دیگر، بدرود.
کس ما را ببیند کوهی از قدرت را تجسم می کند و هر کس قدم های ما را حس کند اراده پولادین ما را می نگرد.
یک ملت می تواند ببالد اون وقتی که به خود اعتماد داشته باشد و به خدای خود توکل کند و دل را از ایمان سرشار کند.
ما فرزندان ایرانیم که با دستانمان پیکر آقای شهید ایران را به آسمان ها بدرقه می کنیم.
داغت نمیشه باورم ای رهبرم، ای رهبرم، داغت نمیشه باورم ای رهبرم، ای رهبرم، میری شب جمعه حرم ای رهبرم، ای رهبرم، میری شب جمعه.
ما با جهاد و جان و توان خود تا آخر پای آرمان‌های انقلاب ایستاده ایم.
جمهوری اسلامی یک نظامی است که در مقابل نظام جاهلیت مدرن ایستادگی کرده است و مقاومت کرده است در طول این سالهای متمادی. لذا جاهلیت مدرن با همه ابزارهای خودش به دشمنی با او برخاست.
زدن روز دقام بازم علم دارو یار خراسانی سردار ایران شد تازه با داغ داغ سلیمانی. داغش نمیشه باورم ای رهبرم.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد و شهید ایران حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای و شهدای خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مراسم وداع با پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، روز سه‌شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، روز چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و در نهایت روز پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهیدمان در شب شهادت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرفت سرما، باد سرد گرما با ایران شهر، خوب هوای خونه، روشن قلباش وسخونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوره رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران
شن ایران شن.